دقیقه است. بله، صدایی که شنیدید صدای خانم دکتر امیر آتشانی، کارشناس خوب برنامه‌مون هست که در استودیو حضور دارن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که پاییزی لبریز از مهر و عشق همگی تجربه کنید.
انشالله پاییزی پر از برکت باشه
انشالله.
و از اون پاییزهای خوب و ماندگار در زندگی هممون. امروز در خدمت شما شنوندگان خوب خانه و خانواده هستیم. میخواییم درباره مدرسه حرف بزنیم، حال و هوای مدرسه. از شما خواستیم که شما برای ما بگید از دوستای قدیمیتون خبر دارید، به قول قدیمی سر و سراغی گرفتید، اصلا میدونید کجا هستن، بهترین دوست مدرسه‌تون کی بوده و الان کجاست، چی کار میکنه، ازش خبر دارید. بعضی از دوستا خیلی خانم دکتر با معرفتن. من یکی از دوستان بعد از فکر میکنم 20 سال منو پیدا کرد و من بهش آفرین میگم، چون واقعا زرنگی اون بود و اینکه حالا مهربانی که دوستای ما دارن. امیدوارم که دوستان شنونده هم امروز با ما کلی صحبت بکنن درباره دوستای مدرسه‌شون. اما حضور شما در استودیوی خانه و خانواده فرصتی مغتنم هست تا درباره دغدغه‌های پدر و مادرها در فصل مدرسه صحبت بکنیم. که کم هم نیست این دغدغه‌ها.
واقعیت اینه که بیشتر خانواده ها خودشون وقتی چند روز به مهر مونده اونقدر مضطربن و نگران برای شروع سال تحصیلی که این اضطراب رو منتقل میکنن به فرزندانشون. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما این روزها باهاش مواجهیم چشمای گریون کودکانی که دارن مدرسه رفتن رو برای اولین بار تجربه میکنن و حالا واقعا به قول شما نمیخوان وارد مدرسه بشن. بحث اینه که مقوله استراب جدایی یک بحث بسیار مهمه که این روزا ما زیاد شاهد نمودهای بیرونیش هستیم. اشکای کودکانی که چسبیدن به والدینشون و حاضر نیستن جدا بشن. قرار نیست امروز بحث تخصصی در مورد استراب جدایی رو مطرح کنیم، ولی قراره یه سری هشدارها رو بدیم. معمولا توی این شرایط والدین این مضطربن، مخصوصا مادر. استراب چیزی نیست که من بخوام و حالا به فرزندم منتقل نکنم. مثلا مادر میاد خودش استرابش بسیار بالاست، ناخودآگاه فرزند هم داره یه استراب هستش و مادر میگه نه من چیزی بهش نمیگم. قرار نیست که شما چیزی بگی، ناخودآگاه کاملا این قضیه متوجهش میشه و مصریه. وقتی توی یه خونه یه کسی مضطرب باشه قطعا بقیه هم دچار استراب خواهند شد. 90% این استراب جدایی ها به مادر برمیگرده، استراب بسیار زیادی که والدین دارن منتقل میشه به فرزندان. من توصیه میکنم واقعا آرام باشید، قراری یک مرحله جدید برای زندگی خودمون و فرزندانمون رخ بده توی زمانی که میرم مدرسه.
فکر میکنم اگر ما والدین بدونیم که چه کارهایی را اگر انجام بدیم بچه ها راحت تر سال تحصیلی رو شروع میکنن و ادامه خواهند داد و موفق هم خواهند بود. هم استراب خودمون کم میشه، هم وظایفمون رو شناختیم و با درست انجام دادن اون وظایف بچه ها به موفقیت بهتری میرسن.
مسلماً ما به عنوان والد وظایف مختلفی داریم در رابطه با کودکمون. مهمترین چیز وظایفی که به حالا زندگی شخصی فرزندمون برمیگرده، ما کتاب و دفتر بچه‌مون رو آماده میکنیم، ولی شاید به تغذیه‌اش خیلی خوب فکر نکنیم، شاید به بحث خوابش توجه ویژه نداشته باشیم. یکی از مهمترین چیزهایی که منجر به آرامش کودکمون توی مدرسه میشه و شرایط روحی خوبی رو برای خودش فراهم میکنه و به رشد ذهنیش هم کمک میکنه، خواب مناسب هستش. لطف کنن خانواده ها زمان خواب رو فضای خواب ایجاد بکنن توی خونه، نه اینکه با تنش فقط به بچه بگم برو بخواب، حالا پدر مادر نشستن دارن فیلم میبینن. فضای خونه فضای خواب نیست، فضای آرامش نیست. و یه نکته اساسی اینه که زمانی که ما آخر هفته ها اجازه میدیم، مثلا کل تابستون فرزندمون ساعت 11 تا 12 شب خوابیده، بعد الان میخوایم فرزندمون ساعت 8:30 9 شب بخوابه، خب خب هفته اول قاعدتا هفته سختی خواهد بود. و توی این مقوله باید صبوری کنن والدین، نه اینی که نه زور نه تهدید نه حالا رها کردن بچه که باشه حالا هر وقت دوست داری بخواب، هیچ کدوم اینا راهکارهای درستی نیست. با یه مقدار صبوری، قصه خوندن، کتاب خوندن برای کودک، فضای خواب رو ایجاد کردن توی خونه، نور کم باشه، صدا کم باشه تا فرزندمون بتونه خوابش رو داشته باشه. و لطفاً شب‌های پنجشنبه و شب‌های جمعه هم تقریبا رعایت بشه، نه اینی که اون شبا دوباره بچه برگرده به عادت تابستان و این مشکل برای شنبه یک شنبه هفته بعد رخ میده.
خانم دکتر، یه نکته خیلی مهمی که الان شما هم بهش اشاره کردید، گفتید که فضا رو برای خواب بچه ها آماده بکنیم، یعنی
بله.
نه اینکه مهمون تو خونه ما باشه همه سر و صدا دارن بعد به بچه میگیم برو بگید بخواب تو صبح باید بریم مدرسه.
کاملا فرمایشتون درسته. ما با پدر و مادری مواجهیم که مثلا تلویزیون روشن زیادم هسته داشت، بعد میگه خب این به من چه کار داره، بره بگیر بخوابه. حالا فضای خونه یه فضای کوچیک مثلا 50 متری قاعدتا کامل صدا توی فضای خواب کودکم هست، حالا هر جایی که بله، بخواد باشه. بله. نکته دیگه‌ای که جدای از مقوله خواب و تغذیه و آب خوردن باید بگیم، البته من دوباره تاکید میکنم، تشنگی تمام پژوهش‌ها نشون داده 10% یادگیری رو کاهش میده. برای بچه‌هامون قمقمه آب بذاریم یا بهشون بگیم زنگ تفریح‌ها آب بنوشن. آب نوشیدن یکی از مقوله‌هایی که مهمه و باید بهش توجه کنن.
الان سر کلاس آب بخورن؟
چرا؟ بعضی از معلم‌ها اجازه میدن.
چون بهتره این به... که اجازه بدن، چون واقعا بچه که تشنش باشه روی یادگیریش تأثیر میگذاره.
کاملا
فقط آب.
درسته، ولی بستگی به شرایط کلاس داره. قانون رو معلم توی کلاس میگه، قانون کلاسشون چجوریه. یه وقتی شرایطی هست مثلا معلم میگه که اول ساعت کلاسه، خب بچه همه هر کی آب میخواد الان بخوره، بعد دیگه در طی زمان اجازه نمیده آب بخورن. این بستگی به قانونی داره که معلم میذاره، ولی قطعا معلمین ما هم حواسشون هست که تشنگی تأثیر بسیار بدی روی یادگیریشون داره. نکات دیگه ای که توی حوزه تغذیه، مثلا بچه هایی که آهن خونشون پایینه، بی‌حوصلن، سر کلاس راحت نمیتونن بشینن، خب اینا رو اگر والدین به تغذیهشون توجه بکنن مشکلات یادگیریشون کمتره
و
نخواهند داشت.
خانم دکتر، ما در بخش دوم صحبت هامون به بقیه نکات با اجازه شما می‌پردازیم. خانم دکتر امیر آتشانی عزیز در استودیو حضور دارن، دکترای تحقیقات آموزشی دارن و پاسخگوی شما خواهند بود. خانم دکتر 3-4 پرسش دیگه هم داریم، بفرمایید.
چشم، هستم در خدمتشون. پاسخ این عزیزمون که در مورد رفتار همکلاسی های کودکشون بوده، بحث اینه که بیشترین تأثیر رو زمانی که فرزند ما هنوز مدرسه نمیره برای مهارت های اجتماعی والدین دارن و تو دوره ابتدایی تا قبل از 12 سالگی کودک، یعنی 7 تا 12 سالگی، بیشترین تأثیر رو معلم داره. اگر معلمی باشه که داد نزنه، خودش آرامش داشته باشه و کلاس رو به آروم بودن تشویق بکنه، نه نیازی نیست که بخوان جا به جا بکنن کلاسشون رو. همسالان بعد از 12 سالگی که تأثیر خیلی زیادی در رفتار اجتماعی افراد میتونن داشته باشن. برای همین الان بیشتر نگران معلم اون کلاس باشن یا درخواست ازش داشته باشن که کلاس رو به آرامش دعوت بکنه بهتره.
بله، دوست گرامی با شماره 912-963 گفتن من پسرم به هم وابسته است، امسال هم پیش دبستانی رفته، قبل از رفتن یکم آشفته میشه و میگه میخوام بوست کنم و چندین بار منو میبوسه، ای جانم. بعد سوار سرویس میشه و تا زمان دور شدن از تو ماشین منو نگاه میکنه. چی کار کنم خانم دکتر؟ چون با این کارش من رو هم به هم میریزه و نگرانم میکنه.
نکته مهم رو ما تو قسمت اولم صحبت کردیم در موردش. شما نباید به هم بریزید. هرچقدر به عنوان مادر لبخند بزنید، شاد باشید، خوشحال باشید از اینکه فرزندتون داره مرحله جدیدی از زندگیش رو تجربه میکنه و واردش میشه، این فرزند هم میتونه آرامش بیشتری داشته باشه. و ظهر وقتی میاد هم خیلی با غصه و ناراحتی در مورد تایمی که نبوده صحبت نکنید. زیادم از ازش نپرسید چه کار کردی،
حالا زمانی که نبودی، خونه نبودی، چی شد، چه کار کردی.
حتما باید صحبت بکنیم در مورد زمانی که فرزند نبود، ولی زیاد یه بحثی هست که والدین ما میان وقتی فرزندشون درو باز میکنه میاد تو، انگار که بازپرسی شروع میشه، چی کار کردی؟ زنگ تفریح چی خوردی؟ نمیدونم معلم چی درس داد؟ یک سره داریم به عنوان مادر سوال میکنیم و این شیوه باعث میشه فرزندانمون هرچه به سنشون اضافه میشه سکوتشون بیشتر میشه.
بله.
در صورتی که بهترین راهکار اینه که به اونا با شیوه خودفشایی پیش بریم، به فرزندمون بگیم که من امروز قرمه سبزی درست کردم، سبزی سرخ کرده نداشتیم، رفتم سبزی خریدم، مثلا خودم پاک کردم، خرد کردم،
یعنی به نوعی دعوت به گفتگو.
بله، ریز ریز در مورد مسائل روز صحبت بکنید، مسائلی که فرزند نبود و با هیجان و خوشحالی. یه روزم خب ناراحتیم، من امروز کمرم درد میکرد، ناراحت بودم. واقعیت اینه که همه چیز رو میگیم، اون وقت انتظار داریم اون در مورد مدرسه صحبت بکنه. اگر یک سره بخوایم ما سوال بکنیم، فرزندمون سکوت میکنه.
گفتن که خانم بنده در منزل با دخترم الفبا تمرین میکنه، ولی دخترم همش این تمرین رو به بازی میگیره و حتی مطالبی رو که بلده میگه نمیدونم و بلد نیستم. دخترم 4.5 سال سن داره، آیا این رفتار طبیعیه؟
بزرگترین ظلمی که میتونن به بچهشون بکنن دارن میکنن وقتی الفبا دارن به بچه یاد میدن. ببینید، ما زمان گذشته، زمانی که احتمالاً این پدر و مادر میرفتن مدرسه، نوع آموزش جز نگرانه بود. یعنی کودک اول آ رو یاد میگرفت، بعد ب رو یاد میگرفت، بعد آب رو یاد میگرفت.
بله.
در صورتی که الان نوع آموزش کل نگران است، از کل به جز ما میایم. یعنی اول آب رو بچه یاد میگیره، کتاب های بخوانیم بنویسیم اول ابتدایی رو اگر ببینیم، آب رو یاد میگیرن، نان رو یاد میگیرن، بعد میان جزئیات رو یاد میگیرن. من توصیه‌ام به این عزیز اینه که اگر میخواید فرزندتون بیشتر یاد بگیره، بهتر یاد بگیره و خواندن رو یاد بگیره، بیایید کتابایی رو که میخونید فرزند رو طوری بغل بگیرید که اونم متن کتاب رو ببینه و انگشتشون رو زیر کلماتی که میخونن رد بکنن. همین که کودک کلمه رو به صورت کامل ببینه، میتونه اگر شرایط ذهنیش جلوتر از سنش باشه، میتونه یاد بگیره خواندن رو و هیچ چیز نگران کننده ای نیست. ما خواندن رو داریم، بچه‌ای که از 3.5 سال 4 سالگی یاد میگیرن، اصراری ولی به نوشتن نداشته باشن به هیچ وجه، چون باید اون هماهنگی های لازم توی بدن اتفاق بیفته. ولی خواندن رو اگر میخوانم آموزش بدن، به صورت آموزش مستقیم نه، قصه ای که میخونن زیرش انگشتشون رو بکشن زیر کلمه.
خانم دکتر، ما 1 دقیقه زمان داریم تا پایان رو گفته.
بله.
با هم یه سوال دیگه هم هست که گفتن دختر 8 ساله من اکثر اوقات تو کلاس بی‌حوصله است یا میگه شکم درد دارم، دکترم بردمش هیچ مشکلی نداره، نمیدونم بچه‌ها.
بی‌حوصلگی ممکنه کم بوده آهم باشه، شکم دردش ممکنه استراب باشه، ممکنه فرزنده ایشون یه مشکلی در یادگیری داشته باشه، در عدم دقت تمرکز داشته باشه و چون توی کلاس نمیتونه توانمندی‌هاشو بر اساس هوشش ارائه بده، چون ممکنه این بچه حتی نابغه هم باشه ولی عدم دقت تمرکز داشته باشه، ناخودآگاه نمیتونه توانمندیش رو بروز بده و این باعث میشه استراب کودک بالا بره و استراب یکی از نشانه هاش دل درد هستش.
بسیار متشکرم از حضورتون در برنامه امروز، خانم دکتر زهرا امیرآتشانی عزیز، که لطف کردید و اجازه دادید ما باز هم از دانش شما بهره مند بشیم.
سلامت باشین، بزرگوارید و ممنونم از این که دعوت کردید.
سپاسگزار، با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.